خبر و گزارش‌های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی می‌کنیم. روز بخیر. سرخط موضوع‌های برنامه امروز 13 دکبر. از دمدید و مسکو به فرودگاه شهر کولوب، کرامت شریپوف اولی حقوق مهاجران به تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعی شریپوف روشن نیست. فرانسوی که میخواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان با گروه دهشت‌افکنان دولت اسلامی بپیوندد، برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان به برنامه محو بی‌سوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده ها مبلغ خود را درست صرف نمی‌کنند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعالی حقوق مهاجران از روسیه در پی قرار دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو آزادی میگویند کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کولوب رسید. از این فرودگاه شریپوف کجا شد؟ میرزانبی خالق‌زاد تحقیق کرد.
از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای کرامت شریپوف تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کولوب آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کولوب معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کولوب در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که در روی خط مسافران واقعا نام کرامت شریپوف جای داشت. اما طوری که نزدیکان کرامت شریپوف میگویند، خودی کرامت شریپوف در فرودگاه کولوب با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفت است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع کرامت شریپوف الکساندر مدودوا که در مسکو از حقوقهای او حمایت میکرد، در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی که کرامت شریپوف را از طریق هواپیمای دمدیدوا گسل میکردند، در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح ناروشنیک بود، و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع کرامت شریپوف گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که کرامت شریپوف در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانونهای تاجیکستان با قانونهای روسیه در این مساله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه کرامت شریپوف بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این کرامت شریپوف به تاجیکستان ویدوارینه، یعنی اخراج کرده شد. و همین طور در رابطه با اخراج کرامت شریپوف هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ می خواهند، زیرا اگر کرامت شریپوف بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند؟ و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزا نبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی آن درباره خونسو کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبری خدمات امنیتی روسیه گفت که اجنسی تحت نظر او حلقه تندروان را محو نمود که نقشه داشتند به انگام چورابینی های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات را از کیو مرسیا تو میشنویم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه، سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند.
ما فعالیت های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله های تروریستی از جمله بمب گذاری های مرگ طلبانه راه اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد.
رهبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت گمانبران روز 11 دکبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند. در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود. از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکشی ماه اپریل امسال در مترو شهر سنت پترزبورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده های اخیر زادگان کدام از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانونهای بین المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند. ولی او گفت سفارت تاجیکستان درباره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجت نگرفته است. این شب و روز کشورهای پساشوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه‌های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدان‌های جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند.
کیومرسی تو بود که از قبل کورشنوسون می گفت با مغلوب شدن گروه دهشت افکن دولت اسلامی مقامات کشورها از احتمال بازگشت جنگجویان به وطن نگرانی می کنند. اما علاقه حالتهای ثبت شدند که شهروندان خارجی می خواستند قلمرو تاجیکستان را برای عبور مرز افغانستان و پیوستن به گروه تندرو استفاده نمایند. از جمله اخیران دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه یک شهروند فرانسه را با همین عیب به 5 سال زندان محکوم کرد. در این زمان مقامات افغانستان میگویند که قصد دارند عملیاتی بزرگی برای پاکسازی سه ولایت افغانستان سری پول، فاریاب و جوجان را از حضور جنگجویان دهشت‌افکنان دولت اسلامی آغاز کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت صرف نظر از ملیت همه جنگجویان را نابود خواهند کرد. در این میان وزیر دو نویه ولایت جوجان بدتر است و همکارم طاهری سفر در صحبت با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد اول درباره وضع این ولایت صحبت کرد.
بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این صاحب بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بعد به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها و بدون سرپناه برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز.
و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده، اگر راجع به این بیشتر میگفتی.
امروز گزارشی که ما داریم، یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در سه ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردن و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادن که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن.
گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟
بله، مقامات محلی عمدتا در این مورد صحبت میکنند و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردند. گفتند که از ملیت‌های مختلف، از فرانسوی‌ها نام برده شده، از الجزایری‌ها و حالا از آلمان ها حتی نام میبرند مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردند به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان به خصوص نام برده شده، جنبش نهضت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یلداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتند پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردند که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند.
شکل کامل صحبت رو می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ های خود را هدفمندانه استفاده نمی برند. امروز 13 دکبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میان دوری طرح سواد ملی را خلاصه گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده ها در مناطق مختلف تاجیکستان در آمد خود را درست صرف می کردند. پژوهشگران می گویند نداشتن سواد کافی مالی از سبب های اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200 هزار صاحب کاران خردمیانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحب کاران خردمیانه تاجیکستان این نامه را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این 200 هزار نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحب کاری فعالیت می کردند شامل هستند. بنابر تحلیل این انجمن در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحب کاری کردند خیلی بیشتر از سالهای قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحب کاران فعالیت خود را قطع کردند که شماره شان به 65 هزار نفر می رسد. اما مقامات تاجیک می گویند کوشش یافتن تعداد صاحب کاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع می کنند. در قزاقستان ده ها نقبکن دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه قرغنده روز 12 دکبر گفتند که حدود 200 کارگر در چورکونی انگشت شختینسک دو شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکن ها ادامه دارد. در حالی که ده ها نخبکن ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان مرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. به لفه اجتماعی توجه کنید.
امسال فرودگاه بین المللی استانه قزاقستان بروی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند.
هر شهر می کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خونی نوجود کردید.
در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده، عکس او در پول ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را میبینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است.
همه جو به نام نظربایف است. فکرم درست نیست.
خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست.
در همه جا نورا است. دیروز پارلمان میخواست پایتخت را به نام من بذارد. من هیچ گاه چنین پیشنهاد نکردم.
اجازت دهید اون را نور پلازا گذاریم.
من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز را آموختید؟
زندگی آموزان.
استانه پلازا.
نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.
و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه B با تیم های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. دو دسته زورترین از هر گروه به دور پلی آف راه میابند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامونه ما ozodi.org، صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما و میخوریم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت قرار امریکا در زمینه اعتراف بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جنایت بود که نقش امریکا را در مذاکرات صلح خاورمیانه به نیستی برد. محمود عباس روز 13 دکبر هنگام سخنرانی در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه گفت دونالد ترامپ بیت المقدس را طوری به اسرائیل بخشید که آن گویا یک شهر آمریکا باشد. نشست استانبول را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میزبانی کرد که از منتقدان اشدی قرار اخیر ترامپ است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سازمان کنفرانس اسلامی گفت
بیلشیش مهدر گوینلیک کنسیلین دائمی بیرویسی
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قانونی را نقض میکند که خودش به آن امضا گذاشته است. برادران عزیز من، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دولت فلسطینی ها باید از طرف همه کشورهای دیگر اعتراف شود. ما باید دست جمعانه برای این کوشش کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دکبر بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد و دستور داد که سفارت آمریکا از شهر تل اویو اسرائیل به بیت المقدس کوچ داده شود. این در حالی است که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میشمارند. قرار دونالد ترامپ در بسیاری از کشورهای دنیا با شمول اروپا مایه نگرانی و ناراضیگی شد. مقامات روسیه رهبر جنبش مهاجران کره تاجیک کرامت شریپوف را به تاجیکستان اخراج کردند. او صبح بر وقت 13 دکبر توسط هواپیما از شهر مسکو به کولاب رفت است. اخراج کرامت شریپوف در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه شریپوف را به نقض مقررات بودباش کدکس ماموری روسیه عیبدار کرد. از آن پیش او از حق شهروندی روسیه نیز محروم شده بود. کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده ناحیه فیض آباد تاجیکستان است، اما نزدیکانش میگویند که او شناسنامه تاجیکستان را ندارد. ایالات متحده آمریکا بار اول در 7 سال اخیر تعداد سربازانش را در سال 2018 افزایش خواهد داد. این نکته را پرزیدنت دونالد ترامپ روز 12 دکبر اعلان کرد. به گفته او نظامیان بار اول اضافه بزرگ به معاش را دریافت میکنند. رهبر کاخ سفید این را قدمی به سوی برقراری کامل نیروی نظامی آمریکا عنوان کرد. مبلغ خرج نیازهای نیروی نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از روی خرچهای نظامی در جهان، آمریکا در جای اول و به دنبال آن چین قرار دارد. بنا به حساب‌های سال 2016 مسکو برای نیازهای ارتش 70 میلیارد دلار صرف کرد. خرج واشنگتن در سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار و از پکین بیش از 200 میلیارد دلار بود. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی باز یک رکورد دیگر گذاشت و ناکامی جامعه جهانی را در برابر حل بحران آزادی بیان نشان داد. این سازمان قرارگاهش در نیویورک در پژوهشی سالانه درباره خبرنگاران زندانی که روز 13 دکبر پخش شد گفت 262 ژورنالیست در سراسر جهان برای فعالیت‌های کسبیشان در پس میله‌های زندان قرار دارند. سال گذشته 259 روزنامه‌نگار در زندان بود. این رقم تنها خبرنگارانی را در بر می‌گوید که تا 1 دکبر در بازداشت‌های دولتی قرار دارند. آنهایی را که در جریان سال زندانی و بعداً آزاد شدند، آنهایی را که ناپدید شدند یا در بازداشت گروه‌های غیر حکومتی قرار دارند، به حساب نگرفته است. برای خط کشورهایی که در صدر دولت‌های محبوس کننده خبرنگاران قرار دارند، آذربایجان، روسیه و ایران، ازبکستان و قزاقستان و پاکستان شامل شدند. و مقامات قزاقستان گفتند که در منطقه های جنگی سوریه و عراق در حال حاضر تقریبا 400 نابالغ از این کشور حضور دارند. نورگلی بلیسبکوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان روز 12 دکبر گفت از این شمار 214 پسر و 176 دختر هستند و همزمان افزود که برای به حیات معمولی برگرداندن آنها کار زیاده باید کرد. مقامات قزاقستان میگن که در سالهای اخیر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق رفتند.
کرامت شریفوف رهبری جنبش مهاجران تاجیک را که با قرار دادگاه روسیه از این کشور اخراج شد شب گذشته به تاجیکستان فرستادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الکساندرا مدودوا وکیل دفاع کرامت شریفوف در مسکو روز 13 دسامبر به رادیو آزادی گفت در وقت گسیل نفر تحت حمایتش در فرودگاه حضور داشت و گفت
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم و خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید. بعدی رفتنش دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم. امیدوارم که در تاجیکستان برای خود وکیل دفاع خواهد گرفت.
مسئولان فرودگاه شریکولاب در مورد اینکه کرامت شریفوف همراه مسافران از بنای فرودگاه بیرون شد یا از طرف مقامات بازداشت گردید اظهار بیخبری کردند. اما بعضی از نزدیکان کرامت شریفوف گفتند او تقریبا ساعت 4 سحر به وقت دوشنبه به آنها زنگ زد و خیلی کوتاه گفت که همراه مقامات هست و دیگر تماس میگیرد. اخراج کرامت شریفوف روز 12 دسامبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سودی لیبریتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریفوف را به نقض مقررات بود و باش کادکس ماموری روسیه متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. وزارت کارهای داخلی خدمات مهاجرت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در ارتباط به اخراج کرامت شریفوف به تاجیکستان اظهار بیخبری نمودند و گفتند که از اخراج او از طریق وسایل اخبار عامه آگاه شدند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 دسامبر به رادیو آزادی گفت از اخراج کرامت شریفوف خبر ندارد و تنها از طریق وسایل اخبار آگاه شده است. فردوس حیات‌زاده سخنگوی دادستانی کل نیز احتمالی در فرودگاه کولا بازداشت شدن شریفوف را رد کرد و گفت بی‌خبر است. همین طور مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان اظهار بی‌خبری نمودند و همچنان از ساعت 3 شب تا هنوز ساعت‌ها پس سر می‌شود، ولی بعد از فرودگاه کولا به کدام سمت رفتن کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک و یا از طرف مقامات انتظامی بازداشت شده است و اگر بازداشت شده است پس در کجاست و ده ها سوال های دیگر بی جواب ماندند. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مرافع به حضور نفر تحت حمایت صورت گرفته بود. الکساندرا مدودوا روز 12 دسامبر به رادیو آزادی گفت این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قانون های بین المللی و روسیه مغایرت دارد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه ساختمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل های انجمن بسته شد. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفت بود. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده به یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد، از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لیوبلینا، دادستانی منطقه همنامه آن در شهر مسکو کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرد. دادستانی او را هشدار داده بود که در صورت تکرار چنین ناآرامی ها به جواب کشیده می شود.
Get up. در ناحیه خراسان طبیبان برای نجات دو عضو یک خانواده تلاش دارند که بر اثر استعمال غذای آلوده زهرآلود شدند. به آنها میسر شده است که وضع صحتی چهار عضو دیگر این خانواده در ناحیه خراسان را به اعتدال بیارند، اما وضع ابوبکر 8 ساله و ایدانه 13 ساله وزنین بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اهل عائله ریحان آدینه و از دهه مهنت آباد روز 10 دکبر بعد از استعمال پلو همراه با کنسرو که تابستان تیار کرده بودند زهرآلود شدند. پیوندان ریحانه آدینه و میگویند او همراه چهار فرزند و خواهر شوهرش در بیمارخانه معالجه میگیرد. تاج نظر جلیلوف یکی از نزدیکان ریحانه آدینه و روز 13 دکبر گفت ابوبکر آدینه و ایدانه آدینه و با گذشت 3 روز از حادثه به هوش نیامدند. دیگر اعضای عائله با شمول رحیمه آدینه 15 ساله و عباس آدینه 17 ساله نیز حالا در بیمارستان هستند. عمه خانواده شمسیه آدینه و هم از استعمال کانسر و زهرآلود شده زیر نظر طبیبان قرار دارد. به گفته تاج نظر جلیلوف بعد از خوردن کانسر و دست ساخت اهل عائله بیهوش شدند و همسایه ها آنها را به بیمارخانه بردند.
من که کلکک شدم خوردم همه سریا خیلی وقت هوش کردم بالای هوش خوردم او خیلی اکوار او که همش بیهوش به جون و نه چهار نفرش خوزم دکتش به نهایت وزنیم
رجب علی گلوف سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان در صحبت با رادیو آزادی گفت همه اعضایان این خانواده زیر نظارت قطعی آنها قرار دارند. بعد زهرآلود شدن اعضای خانواده ریحانه آدینه و مقامات از ساکنان خواستند که در استعمال کنسروهای خودساخت احتیاط باشند، زیرا احتمال زهرآلود شدن وجود دارد. طبیبان از مردم خواستند که در صورت کمترین شبهه به صفت کنسرو و یا تغییر یافتن سرپوش ظرف کنسرو و ورم کردن محصولات داخلش از خوردن آن قطعا دست کشند. محمود کریموف رئیس محله مهنت آبادی ناحیه خراسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در بین مردم کارهای فهماندهی میگذرانند. رئیس محله مهنت آباد افزود پدر خانواده زهرآلود شده ها در مهاجرت مهنتی قرار دارد و آنها در کنار خانواده هستند و برایش کمک میرسانند. دهه مهنت آباد ناحیه خراسان محله نوبودان بوده، ساکنان آن مهاجران از دیگر منطقه ها میباشند. دوام 10 سال اخیر از ناحیه های عینی، کوهستان مسجا، رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینجا مهاجران آورده شدند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصول را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. متخصصان میگویند اگر کنسرو تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل کند، ولی خطر هم دارد. در صورت رعایت نشدن معیار تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو تجزیه های کیمیایی میگذرد و غذاهای خوشخور به زهر تبدیل شده میتوانند. روز 10 دکبر 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سغد بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داده بود. سال گذشته 3 نفر در کولاب نیز جان دادند. استعمال کنسرو زهرآلود میتواند انسان را به بیماری خطرناک مثل بوتولیسم گرفتار کند. طبیبان مشورت میدهند به خاطر امنیت خود و اهل عائله شهروندان از استعمال کنسروهای شبهناک دست کشند و یا تنها از محصولات امن و برای خود آشنا استعمال کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طبق گزارش ها خدمات علاقه تاجیکستان در اندیشه قطع فعالیت مسنجر ها در این کشور است که علاقه تلفنی را رایگان توسط اینترنت تامین میکند. تفصیلات بیشتر را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. صحبت ها اطراف احتمال مسدود شدن مسنجر های مثل وایبر، ایمو، واتساپ و تلگرام در حال است که با یک تصمیم اخیر مقامات در تاجیکستان حق فروش سیم کارت های تلفن های موبایل هم از دست شرکت های دلری گرفته شد. ولی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 12 دکبر سخنگوی خدمات علاقه علی خان بیگ نظرو گفت این خبرها حقیقت ندارند. بیگ نظرو درباره دستور بسته شدن NGN چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که دستور مسدود شدن کار مسنجر ها در تاجیکستان حقیقت ندارد. وای گفت
خیلی گاب نیست، خیلی این مخام خان ممکن نیست، ما امکانات مخام خان ما دارن نه روسی هم خیلی گاب نیست دینه
ولی مسئولان شرکت های مخابراتی میگویند واقعا هم مقامات علاقه تاجیکستان به آنها گفتند که با با اندیشه های امنیتی آنها باید در فکر مسدود کردن برنامه های اینترنتی تلفنی باشند. بهزاد فیض‌اللهیف رهبر شرکت موبیلی ویلون روز 12 دکبر در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت که واقعا هم در یک جلسه خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت های موبیلی به آنها دستور داده شد که به خاطر تامین مسائل امنیت در تاجیکستان راه های قطعی دسترسی ساکنان به این نوع علاقه بررسی کرده شود. جناب فیض‌اللهیف افزود در همین حال خالق نظر جمعایف سخنگوی شرکت ویلون گفت که متخصصان خدمات علاقه و شرکت های موبیلی این پیشنهاد را می آموزند و تنها سپس یک تصمیم نهایی گرفته می شود. در همین حال نوع علاقه مسنجری و انجین در تاجیکستان مشتریان زیاد دارد و تعداد آنها بیش از 1 میلیون نفر ارزیابی می شود. بیشتر از این افراد مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر خارجه می باشند. شرکت های موبیلی نظیر بابلون، تیسل، بیلاین، استرا و اینترکام مشغول ارائه خدمات علاقه انجین در تاجیکستان می باشند. به اعتقاد صاحب نظران سبب اقدام مقامات تاجیک برای قطع یا محدود ساختن استفاده مسنجرها می تواند چند سبب داشته باشد. با گفته رستم گلو، تحلیلگر تاجیک، نخست مقامات از پهنشوی عقیده های افرادگرای در میان جوانان نگران هستند و بر این نظرند که جوانان معمولا از طریق خدمات ارتباطی مسنجرها با عقیده های ضررناک آشنا می شوند. وای در این باره گفت
بحث نیروی مسنجر رو که از عملهای میباشد که بر ضد هم قانونگذاری میرد هم از جهت تکنیک غیر این کار از جهت اقتصادی گریم البته این هم به کیسه مردم میزند هم به کیسه پرووایدرها زدنش ممکن است. به فکر من مؤلفی این گونه تشبث مقصدهای پیش از همه مونوپولیزات بزرگ یعنی بزرگ علاقه میخواهد که در زیر تحتها پرووایدر دولتی برگزار شود.
از سوی دیگر سال جاری در تاجیکستان ارزش صحبت های تلفنی با خارجه بالا برده شد و برخی کارشناسان میگویند اگر هدف محدود کردن امکان تلفن های رایگان و کم ارزش باشد تصمیم های محدود کنی به کیسه مشتری ها ضربه میزند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه
نتایج پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است که تنها 29% پرسیده شده ها در مناطق مختلف تاجیکستان سواد کافی مالی دارند و مبلغ های خود را هدفمندانه استفاده می کنند. این پژوهش از سوی شرکت تحقیقاتی زد انالیتیک گروپ در میان 1053 نفر از افراد کسب و کار گوناگون انجام شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. نفقه‌خوری 70 ساله ساکن شهر استرافشان هلالبی سعید و هر ما از دو پسر و نبره های مهاجرش حدود 1000 سامانی می گیرد، اما حتی این مبلغ برای زندگیش کفایت نمی کند و ناچار به فرزندانش خبر می دهد که برایش باز مبلغ فرستند. اما چند ماه پیش ضمن پولگیریش در بانک مسئولان گفتند که نحوه درست استفاده مبلغ هایش را آموزش خواهند داد. طول 4 روز خانم سعیدوه به این بانک رفته طرز تقسیم درست مبلغ های می گرفتش را آموخت و 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت
سرم ماه 1000 سومانی یا کمی کم یا کمی زیاد می فرستانم. من تی بانک اسخطا رفتم، آنها به من یاد دادن پول می رسد، اکنون خودم که می گیرم میرسونم با زندگی.
زرینه بابایه و یک مسئول بانکی سپیتامین میگوید که آنها همه روزا با چنین مشتریان روبرو میشوند و طبق یک برنامه بانک جهانی در قطار برخی از مؤسسه های بانکی دیگر وظیفه دار شدند که دانش مالیوی مشتریان خود را بلند بردارند. و گفته وی هزارها پیوندان مهاجران مهنتی تاجیک با دریافت پول فرستاده فرزندانشان زود عازم بازار شده لباس گران ارزش خریداری میکنند و سپس مدت طولانی انتظار گرفتن پول دوباره فرستاده فرزندانشان میشوند. خانم بابایوا افسود:
بلا کنیشنا سویرشن تکا کارتینا شتو
حالت های زیاده میشود که زنهای سالخورده تقریبا همه روزه به بخش های بانک های مدرن و یه های مختلف آمده انتظار گرفتنی پولی فرزندانشان میمونند. یک خانومی رو دیدم که بعد از دو روزی گرفتنی پولی فرزندی مهاجرش دوباره نزدی بانک آمده انتظار پولی فرستاده فرزندش میشود. دلم میسوزد به این زنها. با کمک یک طرح بانک جهانی ما با آنها راه های درست استفاده پول هایشان را آموزش میدهیم.
با گفته خانم بابایوا در این دوره آموزشی به هر یک شرکت کننده دفتر روزنامه داده میشود و از آنها طلب میشود تا خرج های روزانه اشان را ثبت نموده و برای یک ماه مبلغی در دستشان بوده را درست تقسیم کنند. همین طور طبق این تقسیم بندی آنها میتوانند از بازار و دکان خرید نمایند که در نتیجه مبلغ ها را صرف کارانه استفاده خواهند برد. ضمناً دوره های آموزشی مدت یک ماه با مشتریان بانک و با سرمایه بانک جهانی به طور رایگان البته صورت میگیرد. مسئولان بانک ها در تاجیکستان میگویند آموزش دانش های مالیوی برای هر یک مشتری همگی با هزینه نیم دلار انجام شده است که این پسترین ارزش در تجربه بانک جهانی دانسته می شود. اما با گفته نماینده بانک جهانی در کشورهای اروپای شرقی دوره های آموزشی دانش های مالیوی برای هر مشتری از 15 تا 20 دلار هزینه شده است. در همین حال 13 ژانویه طرح سواد مالی بانک جهانی در شهر دوشنبه از نتیجه میان دوری این ترک سال 2013 آغاز شده است نتیجه گیری کرد. زنینا آدینه و متخصص این تر برای آزادی گفت که طبق پژوهش تازه آنها تنها 29% پرسیده شدگان در تاجیکستان سواد کافی مالی دارند و می توانند درآمدهای خود را مقصدناک استفاده کنند. این پژوهش از سوی شرکت تحقیقاتی زد انالیت گروپ در میان 1053 نفر از افراد کسب و کار گوناگون در مناطق مختلف تاجیکستان انجام شده است. خانم آدینه افسود که در 3 سال اخیر این تعداد نفران تنها 2% افزایش یافته است. زرینه آدینه و افسود که یکی از سبب‌های فقر در میان ساکنان تاجیکستان به نداشتن سواد کافی مالیوی در میان مردم رب می‌گیرد. مسئولان بانک‌های تاجیکستان میگویند که در پی آموزش دانش‌های مالی افراد کم بی‌ذات به تدریج کمتر شده، آنها پسنداز هم جمع می‌کنند، اما باز هم برای گرفتن قرض نه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و بلکه از خویشاوندان قرض می‌گیرند. این در حالی است که در 2 سال اخیر چند بانک عمده تاجیکستان با مشکل مالی روبرو شده، اعتماد ساکنان به نظام بانکی کشور کاهش یافته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارمندان نمایندگی مرکزی تاجیک استاندارد در خوجند ماه دکبر بیش از 86 تن گوشت گاومیش و مرغ پاسیفیت وارد گشته از هندوستان ایران را در انبارهای دو شرکت محلی آشکار و مصادره کردند. مسئولان این مرکز میگویند آن را ضمن سنجش صفت گوشت های وارداتی کشف کردند که این سنجش در پی برکناری 3 مسئول نهادهای نظارتی و سنجش صفت و نظام فروش گوشت مرغ وارداتی در سراسر کشور راه اندازی می شود. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. کارمندان مرکزی تاجیک استاندارد در خوجند بیش از 86 تن گوشت گاومیش و مرغ وارداتی از هند و ایران را بنابر جوابگو نبودن آنها به طلبات صفت مصادره کردند. محکمبای کریموف، مسئول خدمات مطبوعات این مرکز، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
اگر از روی گمرکی وارد کرده، انبار به نگهداری کرده، وقتی تشخیص بشه تشخیص کرده گرفتن، اما سرچین از وقتی این طلبات کنترل تکنیکی و وایز موفقیت نمیکنه.
مصاحبم افسود به سنجش صفت گوشت وارداتی در ماه‌های اخیر به جز تاجیک استاندارد مقامات دیگری دولتی نیز مشغولند، ولی هنوز از کار آنها و محصولات مصادره گردیده نتیجه گیری نشده است. بنابر آمار رسمی در 11 ماه سال جاری در ولایت سوخت کارمندان تاجیک استاندارد همراه مقامات دیگر دولتی 52 تن مواد غذایی پاسیفت از جمله گوشت را از فروش باز داشتند، ولی مصادره 86 تن گوشت وارداتی پاسیفت در ماه دکبر نشان می‌دهد که سنجش گوشت های وارداتی به نوبت اول از ایران داغ شده است. برخی مقامات سنجش صفت گوشت وارداتی میگویند بعدی به سردی گراییدن مناسبت تاجیکستان با ایران، مقامات ورود گوشت پاسیفت از کشورهای خارجی دور به نوبت اول ایران را منع کردند. در حالی که بازار استعمالی تاجیکستان را عمدتاً همین نوع گوشت‌های وارداتی تأمین می‌کند. بنا به آمار ریاست منطقوی رشد اقتصاد و سودا در ولایت سغد، منطقه شمالی تاجیکستان سالانه به 82 هزار تن گوشت برای استعمال نیاز دارد، ولی تنها حدود 3-1 این مقدار در خود منطقه استحصال می شود و باقی مانده از کشورهای خارجی وارد می گردد. یک مسئول این ریاست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلا مقامات گمرک آمار واردات گوشت را در اختیار این ریاست می گذاشت، ولی در پی راه اندازی سنجش ها این قطع شده است.
گوشت مرغ واردات به هست، گوشت چاروا چون مداد است، مرغ 7000 تن.
اثر منفی کمشوی واردات گوشت را در بازارهای سوخت بلندروی قیمت این مواد غذایی نشان می دهد. حالا 1 کیلو گوشت مرغ وارداتی یخزده را در بازار پنجشنبه خوجند به 16-18 سامانی به فروش گذاشتند، در حالی که اولی سال نرخ این گوشت 12-13 سامانی بود. همین طور نرخ گوشت گاو و گوسفند محلی نیز سال جاری متناسباً از 26 تا 36 و 30 تا 40 سامانی افزوده است. ولی با این همه در بازارهای سوخت کمبود گوشت به نظر نمی رسد و حتی در مغازه ها انواع گوناگون گوشت از پس صفت یخزده وارداتی تا دستکش محلی نوع عالی دائما امروزها دسترس است. در 2-3 سال آخر گوشت در تاجیکستان همواره قیمت تر می شود و به گفته قصابان بازار پنجشنبه تعداد خریداران گوشت نیز به طور چشمرس کم شده است. حتی در عرفه ایدو جشن ها مثل چند سال پیش در نزد گوشت فروشی ها نوبت آدمان دیده نمی شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ورزشکاران روسیه در بازی های زمستانه المپی سال 2018 در شهر پنجخان کره جنوبی شرکت می ورزند. اولین رقیب دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا تیم ژاپن می باشد. باز یک رقیب دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جلسه کمیته المپی روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را آید به نمودهای زمستانه المپی ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی های زمستانه المپی سال 2018 در پنجان کره جنوبی یک دلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه خبر داده است. الکساندر ژوکوف، پرزیدنت کمیته المپی روسیه، میگوید:
کمیته بین المللی المپی همه ورزشکاران پاک را که برای استعمال دوپینگ مجازات نشدند به المپیاده اجازه داده است. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپی شرکت می‌ورزند.
این команда буде називатися командой російських спортсменів.
خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی های مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا را که از 1 تا 11 فوریه سال آینده در تایبه چین برگزار می شود اعلام کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام می دهد. این بازی 1 فوریه برپا می گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. و خبری آخرین، باز یک رقیب قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقابات قهرمان ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقابات و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 قهرمان استقلال تاجیکستان، اولای قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان، اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
35 سال باز عضو سازمان جهانی سودا، تاجیکستان از این عضویت چی سود برداشت؟ سامانی نه روبل و دلار بیارد. بانک های تاجیکستان عملیات تبدیل پول ها هنگام انتقال به خارجه را قطع کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
در تاجیکستان استخراج نقره قریب دو برابر و طلا 17% افزوده است. بنابر معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان در 10 ماه سال روان استخراج طلا 16 و نقره 89% افزوده است. افزایش استخراج متال های قیمت بها بیشتر از فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و اپریلوفکا و همچنین طلای تاجیک به دست آمده است. رقم مشخص حجم استحصال متال های قیمت بها را در تاجیکستان بنابر مخفی بودن افشان نمی کنند. از روی نتیجه های سال گذشته در تاجیکستان حجم رکوردی 5 شانه طلا و 3.2 تن نقره استحصال شده، در مقایسه با سال 2015 حجم استخراج طلا 500 کیلو و نقره 200 کیلو زیاد شد. قابل ذکر است که در سالهای اخیر اجازتنامه برای استخراج طلا در تاجیکستان را اساساً شرکت‌های چین دسترس می‌کنند که معمولاً با نمایندگان تجارتی تاجیکستان کارخانه‌های مشترک تأسیس می‌دهند. در تاجیکستان زیاده از 10 کارخانه به استحصال متال‌های قیمت بها مشغولند که بزرگترین آنها کارخانه زرافشان، کارخانه اپریلوفکا، کارخانه دولتی طلای تاجیک و کارخانه زرشویی آدینه و شرکت پک کروت می باشند. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف مقررات گردش ارزی خارجی را برای بیرون بردن از کشور آسان تر کرد. سر از 1 ژانویه سال 2018 برای از ازبکستان بیرون بردن ارزی خارجی به مبلغ $5,000 اجازه مقامات در کار نیست. میرزیایف این فرمان را روز 7 دکبر اعلان کرد. حالا مسافران ازبکستان برای بیرون بردن ارزی خارجی از کشور باید از مقامات اجازه بگیرند. در فرمان میرزیایف همچنین گفته می شود که سر از 1 ژانویه سال 2018 برای داخل شدن به ازبکستان و بیرون شدن از آن دکلاراسیون پول خارجی تا $2,000 ضرور نیست. قانون فعلی در وقت داخل یا خارج شدن حتی برای مبلغ‌های خرد هم دکلاراسیون طلب می‌کند. امر اخیر پرزیدنت میرزیایف نمونه ابتکارهای اخیر اوست که می‌خواهد این کشوری در انزوا بوده آسیای مرکزی را به جهان بیرون باز کند. شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان نیت دارد با استفاده از هواپیماهای نوی خود که باید در آغاز سال 2018 وارد کشور شوند، پرواز از دوشنبه تا به آمریکا را راه اندازی کند. تیمور بندیشایف سخنگوی سامان ایر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شرکت با عضویت سازمان بین المللی هوانوردی پذیرفته شد و حق دارد به کشورهای مختلف و مسافرکشانی مشغول شود. او افزود ما می توانیم نه تنها تا به اروپا و کشورهای دور آسیا پرواز کنیم، بلکه حق داریم مسافران را به قاره آمریکای شمالی و جنوبی نیز انتقال دهیم. بندیشایف افزود به این مقصد رهبریت سامان ایر به شرکت بوئینگ برای خریداری یک هواپیمای نو بوئینگ 787 سپارش داده است. با قبل او این هواپیما در 3 ماه اول سال آینده وارد تاجیکستان خواهد شد. گنجایش این هواپیما تا 330 نفر است و می تواند به مسافه دور پرواز کند. رهبریت سامان ایر نیت دارد با استفاده از این هواپیما پروازها به مسیرهای نو و دوردست را راه اندازی کند. افزود او شرکت قیمت هواپیماها را آشکار نمی کند. فعلا شرکت سامان ایر تاجیکستان 6 هواپیمای نو گوناگون بوئینگ را در اختیار دارد. هواپیماهای این شرکت به روسیه و فرانکفورت و استانبول پرواز انجام می دهند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی این هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. سازمان جهانی سودا از تاجیکستان طلب کرده است که باج گمرکی را برای واردات هواپیماهای ملکی بیکار کند. تاجیکستان زمانی پیوستن به این سازمان در قطار دیگر عهده‌داری‌ها در نزد کشورهای این سازمان وعده سپرده بود که باج گمرکی واردات هواپیماهای ملکی و قسم‌های احتیاطی آن را بیکار می‌کند. حالا تاجیکستان هنگام وارد کردن هواپیماها 18% انداز می‌ستاند. این طلبی سازمان جهانی سودا در حال است که از پیوستن تاجیکستان به این سازمان 5 سال سپری شد. در یک همایش در شهر دوشنبه سود و زیان کشور از پیوستن به این سازمان بررسی شد. برخی از شرکت داران گفتند در این مدت هیچ سود از پیوستن کشور به این سازمان احساس نمی شود. اما کارشناسان این سازمان می گویند تنها با پیوستن به سازمان جهانی سودا نتیجه به دست نمی آید تا زمانی که خود کشور تلاش نکند.
членство ВТО не гарантирует ничего.
عضوی سازمان جهانی تجارت شدن کشور هیچ چیز را کفالت نمی دهد. این به معنای نیست که از آسمان پول می ریزد و کشور در یک مدت تمام مشکلاتش را حل می کند. برعکس، با پیوست شدن به سازمان جهانی تجارت کشور به خود عهده‌داری می گیرد و شروع از این زمان کاری عملی برای صادرات مال از کشور و سود برداشتن از قاعده های این سازمان شروع می شود.
серйозная настоящая работа.
در این همایش گفته شد که پس از 11 سال تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی سودا و 5 سال عضویت در آن، جمهوری از امتیاز چشمرس برخوردار نشد. در بازارهای کشورهای اروپایی، روسیه و دیگر دولت‌های عضو این سازمان هنوز برای محصولات صادراتی کشور، خاصتا مال و محصولات کشاورزی بسته است.
مقامات میگویند که از پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت چیزی حاصل نشد. برای به دست آمدن نتیجه کار کردن ضرور است. سازمان جهانی تجارت تنها امکانات یکسان را برای همه کشورها فراهم می‌آورد که مال و کالاهایشان را در بازار یکدیگر بفروشند. دستاورد را سازمان جهانی تجارت نمی دهد، بلکه خود با استفاده از امکانات این سازمان تلاش می کند وضع اقتصادی را بهتر نماید.
در ماه دکبر سال 2012 تاجیکستان 159مین عضوی سازمان جهانی سودا پذیرفته شد. کشور ماه می سال 2001 درخواست عضویت به سازمان جهانی سودا را کرده بود و پس از مذاکرات 11 ساله به این سازمان پیوست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. مشتریان در تاجیکستان می گویند یک هفته باز اینجانب بانک های کشور هنگام انتقال پول عملیات کنورتاسیا و یا تبدیل پول به ارز خارجی را قطع کردند. این در حالی است که یک سال قبل بانک ملی با یک دستور خیش بانک ها را موظف کرده بود که هنگام انتقال روبل روسی از خارجه به کشور آن را به طور اوتوماتیک به سامانی تبدیل نموده بعداً به مشتریان بدهند. مشتریان میگویند در این شرایط نمیدانند از کجا ارز خارجی خریداری کنند تا به نزدیکانشان در خارجه پول فرستانند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه.
مشتریان بانک های تاجیکستان که به این هم در معاملات بانکی مشکلی زیاد دارند ظاهراً به یک مشکل دیگر روبرو شدند. عبدالقادری رستم نویسنده تاجیک که هر ماه برای پسر دانشجویش به یکاترینبورگ پول میفرستد میگوید این بار چند ساعتش را نزد در دو بانک تلف کرد تا به پسرش برای خرید لباس زمستانه پول روان کند. این پدر میگوید هم در امانت بانک و هم در ایمان اینترنشنال درخواست او را جهت قبول پول سامانی برای انتقال رد کردند. با او گفتند باید روبل روسی پیدا کرده بیارد. خود بانک هم برای فروش روبل روسی نداشته است. این پدر با حیرت میگوید وقتی خود بانک اسعار خارجی ندارد پس یک ساکن عادی از کجا میتواند این پول را پیدا کند؟
نهایت مشکل را با آن حل کردیم که دلار خریدیم و دلار را به روسیه فرستادیم. می حتی اگر در صورتی که بگوییم به جای روبل دلار فرستونیم همین دلار هم به قدر کافی در صرافی های دوشنبه موجود نیست. این یک درد سر برای مردم میشد، هم در اینجا و برای هم فرزندانشان که در روسیه تحصیل علم میکنند.
مثل فرزندی این پدر در روسیه صدها دانشجوی تاجیک تحصیل میکند. اونها اکثرا با کمک مالی خانواده های خود در تاجیکستان زندگی و تحصیل دارند. مشکل در انتقال پول با اسعار ملی بیشتر به این پدران درد سر ایجاد میکند. عبدالقادری رستم میگوید بانک در حالی از آنها برای انتقال روبل طلب میکند که بجز از خود بانک جای دیگر خرید و فروش شدن اسعار خارجی منع است و جوابگری دارد.
الان که مثلا خود بانک ملی فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و این صرافی‌ها را به اختیار بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند.
مسئولین بانک اسخطا و ایمان اینترنشنال در صحبت با رادیوی آزادی منع شدن کانورتاسیا یا مبادله اسعار را ضمن انتقال مبلغ به روسیه تصدیق کردند. با گفته یک کارمند تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال، این اقدام موقتی است و آنها فعلا امکان تبدیل همگی 200 سومانی را دارند. اما از شرح سبب منع شدن مبادله اسعار ضمن انتقال پول به روسیه مسئولین این بانک خودداری کردند، ولی یک نماینده بانک اسخطا گفت به دلیل کمبود پول روسی در خزینه بانک آنها دو هفته باز در انتقال پول با تبدیل اسعار مشکل دارند. تغییر نو در کاری برخی از بانک های کشور ضمن انتقال پول و کانورتاسیا یا مبادله آن در حال است که بانک ملی تاجیکستان یگان دستور و سپاریش در این مورد صادر نکرده است. مسئولین بانک ملی روز 6 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند این تصمیم را بانک ها خودسرانه روی دست گرفتند. بانک ملی در پی شکایت میزاجان به تفتیش چند بانک شروع کرده است. به فرق از بانک های دیگر میزاجان اوریون بانک میگویند در این بانک ضمن انتقال پول به خارج تبدیل اسعار هیچ مشکلی ندارند و مشتریان میتوانند برای انتقال راحت با پول سامانی به بانک بیایند. بانک ها مسئولیت پیدا کردن پول را در حال به دوش خود مردم گذاشتند که یک سال باز با دستور بانک ملی کانورتاسیا یا تبدیل اسعار خارجی ضمن قبول آن از خارج کشور منع شده است. هم اکنون روبل های ارسال کرده مهاجران به خانواده هایشان هم نوابسته از اینکه آنها میخواهند یا نه با پول ملی پرداخت میشود. همین طور فعالیت صرافی های مستقل هم که در دلخواه وقت پول مردم را با اسعار خارجی یا برعکس تبدیل میکردند سال پیش منع شد و این کار هم به دوش بانک ها گذاشته شد. برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی هم بر این باورند که مشکل تبادل اسعار یک پرآمد دیگری بسته شدن فعالیت صرافی های مستقل در کشور است. شمس الدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک میگوید
پیش از همه سبب این در بی‌مسئولیتی خود بانک ها است، چون که طبق برنامه و اون آیین‌نامه هایی که آنها دارند آنها همه وقت به مشتریان باید که دوره که به خود گرفتن باید خدمت رسانی کنند.
با تاکید این تحلیلگر بانک ملی حالا باید تلاش کند پیشروی چنین عملهای ناسالم و خودسرانه بانک ها را بگیرد. اقتصاددان ها میگویند بانک ها حالا باید بیشتر سری برگردانیدن اعتماد مردم فکر کنند، اعتمادی که 3 سال اخیر این مؤسسه های مالی قریب که از دست دادند.
قبل از انجام برنامه همچنان نظر داشتیم به وضع بازار ارز در تاجیکستان و نرخ دو اشیای مهم صادراتی کشور، پخته و آلومینیوم در بازارهای جهانی.
طبق قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی 8 سومونی و 82 درهم، 10 روبل روسی 1 سومونی و 49 درهم و 1 یورو وایدی پولی اتحادیه اروپا 10 سومونی و 39 درهم ارزش دارد. به فرق از بازار ارز که تغییرات چندانی در این هفته به نظر نمی رسد، در بازارهای جهانی نرخ آلومینی و پخته تدریجا بالا می رود. عین زمان یک تن آلومینی در بازارهای جهانی 2021 دلار و یک تن پخته 2036 دلار نرخ دارد.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگاه دارتان. تا برنامه های بعدی خدا نگاه دارتان.
یکی سرگشتم در شهری شمایم، نشستم در گل و سازو و دایم. بیا با من که من سازی وفایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من خون شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری. مای افکن تو بدا دی بیدا بایا، امروز اینجا با پردا کجایا. بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو بروی خود سر کن. بکن بر آمدن هایت ادایم، که این امروز اینجا و فردا کجایم تو با من اون شبه.
خبر و گزارش های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. سرخط موضوع های برنامه امروز 13 دکبر. از دمدید و مسکو به فرودگاه شهر کولوب، کرامت شریپوف اولی حقوق مهاجران به تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعی شریپوف روشن نیست. فرانسوی که میخواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان با گروه دهشت‌افکنان دولت اسلامی بپیوندد، برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان به برنامه محوی بی‌سوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده‌ها مبلغ خود را درست صرف نمی‌کنند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعالی حقوق مهاجران از روسیه در پی قرار دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو آزادی میگویند کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کولوب رسید. از این فرودگاه شریپوف کجا شد؟ میرزانبی خالق‌زاد تحقیق کرد.
از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای کرامت شریپوف تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کولوب آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کولوب معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کولوب در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که در روی خط مسافران واقعا نام کرامت شریپوف جای داشت. اما طوری که نزدیکان کرامت شریپوف میگویند، خودی کرامت شریپوف در فرودگاه کولوب با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفت است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع کرامت شریپوف الکساندر مدودوا که در مسکو از حقوق او حمایت میکرد، در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی که کرامت شریپوف را از طریق هواپیمای دمدید و گسل میکردند، در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح ناروشنیک بود و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع کرامت شریپوف گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که کرامت شریپوف در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانون های تاجیکستان با قانون های روسیه در این مساله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه کرامت شریپوف بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این کرامت شریپوف به تاجیکستان ویدورینه، یعنی اخراج کرده شد. و همین طور در رابطه با اخراج کرامت شریپوف هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ می خواهند، زیرا اگر کرامت شریپوف بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند؟ و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزا نبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی آن درباره خونسو کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبری خدمات امنیتی روسیه گفت که اجنسی تحت نظر او حلقه تندروان را محو نمود که نقشه داشتند به انگام چورابینی های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات را از کیو مرسیا تو میشنویم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه، سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند.
ما فعالیت های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله های تروریستی از جمله بمب گذاری های مرگ طلبانه راه اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد.
رهبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت گمانبران روز 11 دکبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند.
در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود. از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکش ماه اپریل امسال در متروی شهر سنت پترزبورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده های اخیر زادگان کدام از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانونهای بین المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند. ولی او گفت سفارت تاجیکستان درباره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجتی نگرفته است. این شب و روز کشورهای پساشوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه‌های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدان‌های جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند.
کیومرسی اتو بود که از قبل کورشینوسون می گفت با مغلوب شدن گروه دهشت افکن دولت اسلامی مقامات کشورها از احتمال بازگشت جنگجویان به وطن نگرانی می کنند. اما علاقه حالتهای ثبت شدند که شهروندان خارجی می خواستند قلمرو تاجیکستان را برای عبور مرز افغانستان و پیوستن به گروه تندرو استفاده نمایند. از جمله اخیرا دادگاه نایه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه یک شهروند فرانسه را با همین عیب به 5 سال زندان محکوم کرد. در این زمان مقامات افغانستان میگویند که قصد دارند عملیاتی بزرگی برای پاکسازی سه ولایت افغانستان سریپول، فاریاب و جوجان را از حضور جنگجویان دهشت‌افکنان دولت اسلامی آغاز کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت صرف نظر از ملیت همه جنگجویان را نابود خواهند کرد. در این میان وزیر دو نویه ولایت جوجان بدتر است و همکارم طاهر سفر در صحبت با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد اول درباره وضع این ولایت صحبت کرد.
بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این صاحب بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بعد به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها و بدون سرپناه برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز.
و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده، اگر راجع به این بیشتر میگفتی.
امروز گزارشی که ما داریم، یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در سه ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردن و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادن که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن.
گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟
بله، مقامات محلی عمدتا در این مورد صحبت میکنن و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردند. گفتند که از ملیت‌های مختلف، از فرانسوی‌ها نام برده شده، از الجزایری‌ها و حالا از آلمان ها حتی نام میبرند مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردند به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان به خصوص نام برده شده، جنبش نهضت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یولداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتند پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردند که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند.
شکل کامل صحبت را می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ‌های خود را هدفمندانه استفاده نمی‌برند. امروز 13 دکبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میاندوری طرح سواد ملی را خلاصه‌گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می‌شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده‌ها در مناطق مختلف تاجیکستان درآمد خود را درست صرف می‌کردند. پژوهشگران میگویند نداشتن سواد کافی مالی از سبب‌های اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200 هزار صاحب‌کاران خردمیانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحب‌کاران خردمیانه تاجیکستان این نامه را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این 200 هزار نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحب‌کاری فعالیت می‌کردند شامل هستند. بنابر تحلیل این انجمن در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحب‌کاری کردند خیلی بیشتر از سال‌های قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحب‌کاران فعالیت خود را قطع کردند که شماره‌شان به 65 هزار نفر می‌رسد. اما مقامات تاجیک می‌گویند کوشش یافتن تعداد صاحب‌کاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع می‌کنند. در قزاقستان ده ها نقبکن دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه قرغنده روز 12 دکبر گفتند که حدود 200 کارگر در چورکونی انگشت شختینسک دو شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکن ها ادامه دارد. در حالی که ده ها نخبکن ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان مرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. به لفه اجتماعی توجه کنید.
امسال فرودگاه بین المللی آستانه قزاقستان بروی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند.
هر شهری کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خونی نو جور کردید.
در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده، عکس او در پول ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را میبینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است.
همه جا به نام نظربایف است و فکرم درست نیست.
خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست.
در همه جا نور است. دیروز پارلمان میخواست پایتخت را به نام من بذارد. من هیچ گاه چنین پیشنهاد نکردم.
اجازت دهید اون را نور پلازا گذاریم.
من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز را آموختید؟
زندگی آموزان.
آستانه پلازا.
نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.
و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه B با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت می‌کند. دو دسته زورترین از هر گروه به دور پلی‌آف راه می‌یابند. این چند مطالب مهمه بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاریش‌های بیشتر در سامونه ما ozodi.org، صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما و می‌خوریم تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت قرار امریکا در زمینه اعتراف بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جنایت بود که نقش امریکا را در مذاکرات صلح خاورمیانه به نیستی برد. محمود عباس روز 13 دکبر هنگام سخنرانی در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه گفت دونالد ترامپ بیت المقدس را طوری به اسرائیل بخشید که آن گویا یک شهر آمریکا باشد. نشست استانبول را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میزبانی کرد که از منتقدان اشدی قرار اخیر ترامپ است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سازمان کنفرانس اسلامی گفت
بیلشیش مهتر گوهنیک کنسینین دائمی بیرویسی
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قانونی را نقض میکند که خودش به آن امضا گذاشته است. برادران عزیز من، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دولت فلسطینی ها باید از طرف همه کشورهای دیگر اعتراف شود. ما باید دست جمعانه برای این کوشش کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دکبر بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد و دستور داد که سفارت آمریکا از شهر تل اویو اسرائیل به بیت المقدس کوچ داده شود. این در حالی است که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود می شمارند. قرار دونالد ترامپ در بسیاری از کشورهای دنیا با شمول اروپا مایه نگرانی و ناراضیگی شد. مقامات روسیه رهبر جنبش مهاجران کره تاجیک کرامت شریپوف را به تاجیکستان اخراج کردند. او صبح بر وقت 13 دکبر توسط هواپیما از شهر مسکو به کولاب رفت است. اخراج کرامت شریپوف در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه شریپوف را به نقض مقررات بودباش کدکس ماموری روسیه عیبدار کرد. از آن پیش او از حق شهروندی روسیه نیز محروم شده بود. کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده ناحیه فیض آباد تاجیکستان است، اما نزدیکانش میگویند که او شناسنامه تاجیکستان را ندارد. ایالات متحده آمریکا بار اول در 7 سال اخیر تعداد سربازانش را در سال 2018 افزایش خواهد داد. این نکته را پرزیدنت دونالد ترامپ روز 12 دکبر اعلان کرد. به گفته او نظامیان بار اول اضافه بزرگ به معاش را دریافت میکنند. رهبر کاخ سفید این را قدمی به سوی برقراری کامل نیروی نظامی آمریکا عنوان کرد. مبلغ خرج نیازهای نیروی نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از روی خرچهای نظامی در جهان آمریکا در جای اول و به دنبال آن چین قرار دارد. بنا به حساب‌های سال 2016 مسکو برای نیازهای ارتش 70 میلیارد دلار صرف کرد. خرج واشنگتن در سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار و از پکین بیش از 200 میلیارد دلار بود. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی باز یک رکورد دیگر گذاشت و ناکامی جامعه جهانی را در برابر حل بحران آزادی بیان نشان داد. این سازمان قرارگاهش در نیویورک در پژوهشی سالانه درباره خبرنگاران زندانی که روز 13 دکبر پخش شد گفت 262 ژورنالیست در سراسر جهان برای فعالیت‌های کسبیشان در پس میله‌های زندان قرار دارند. سال گذشته 259 روزنامه‌نگار در زندان بود. این رقم تنها خبرنگارانی را در بر میگرد که تا 1 دکبر در بازداشتگاه دولتی قرار دارند. آنهایی را که در جریان سال زندانی و بعداً آزاد شدند، آنهایی را که ناپدید شدند یا در بازداشت گروه‌های غیر حکومتی قرار دارند، به حساب نگرفته است. برای خط کشورهایی که در صدر دولت‌های محبوس کننده خبرنگاران قرار دارند، آذربایجان، روسیه و ایران، ازبکستان و قزاقستان و پاکستان شامل شدند.
و مقامات قزاقستان گفتند که در منطقه های جنگی سوریه و عراق در حال حاضر تقریبا 400 نابالغ از این کشور حضور دارند. نورگلی بلیسبکوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان روز 12 دکبر گفت از این شمار 214 پسر و 176 دختر هستند و همزمان افزود که برای به حیات معمولی برگرداندن آنها کار زیاده باید کرد. مقامات قزاقستان میگن که در سالهای اخیر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق رفتند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کرامت شریفوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک را که با قرار دادگاه روسیه از این کشور اخراج شد، شب گذشته به تاجیکستان فرستادند. من مرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الکساندرا مدودوا، وکیل دفاع کرامت شریفوف در مسکو، روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت در وقت گسیل نفر تحت حمایتش در فرودگاه حضور داشت و گفت:
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود. تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم. وی خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید. بعدی رفتنش دیگر هیچ اطلاعی از اون نداریم. امید دارم که در تاجیکستان برای خود وکیل دفاع خواهد گرفت.
مسئولان فرودگاه شهر کلاب در مورد اینکه کرامت شریفوف همراه مسافران از بینای فرودگاه بیرون شد یا از طرف مقامات بازداشت گردید اظهار بیخبری کردند. اما بعضی از نزدیکان کرامت شریفوف گفتند او تقریبا ساعت 4 سحر به وقت دوشنبه به آنها زنگ زد و خیلی کوتاه گفت که همراه مقامات هست و دیگر تماس میگیرد. اخراج کرامت شریفوف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سود لیبریتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریفوف را به نقض مقررات بود و باش کادکس ماموری روسیه متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. وزارت کارهای داخلی، خدمات مهاجرت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در ارتباط به اخراج کرامت شریفوف به تاجیکستان اظهار بیخبری نمودند و گفتند که از اخراج او از طریق وسایط اخباری عامه آگاه شدند. عمرجان امام‌علی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت از اخراج کرامت شریفوف خبر ندارد و تنها از طریق وسایط اخبار آگاه شده است. فردوس حیات‌زاده، سخنگوی دادستانی کل، نیز احتمالی در فرودگاه کلاب بازداشت شدن شریفوف را رد کرد و گفت بی‌خبر است. همین طور مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان اظهار بی‌خبری نمودند و همچنان از ساعت 3 شب تا هنوز ساعت‌ها پس از سر می‌شود، ولی بعد از فرودگاه کولا به کدام سمت رفتن کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک و یا از طرف مقامات انتظامی بازداشت شده است و اگر بازداشت شده است پس در کجاست و ده ها سوال های دیگر بی جواب مانده اند. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مرافع به حضور نفر تحت حمایت صورت گرفته بود. الکساندرا مدودوا روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قانون های بین المللی و روسیه مغایرت دارد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سال از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه ساختمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل های انجمن بسته شد. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفت بود. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده، به یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد. از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینا، دادستانی منطقه همنامه آن در شهر مسکو کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرد. دادستانی او را هشدار داده بود که در صورت تکرار چنین آرامی ها به جواب کشیده می شود.
ورزشکاران روسیه در بازی‌های زمستانه المپیک سال 2018 در شهر پنجخانی کره‌ای جنوبی شرکت می‌ورزند. اولین رقیب دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا تیم ژاپن می‌باشد. باز یک رقیب دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. جلسه کمیته المپیک روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را اوید به نمودهای زمستانه المپیک ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی‌های زمستانه المپیک سال 2018 در پنجان کره‌ای جنوبی یکدلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپیک روسیه خبر داده است. الکساندر ژوکوف، پرزیدنت کمیته المپیک روسیه میگوید:
کمیته بین المللی المپیک همه ورزشکاران پاک را که برای استعمال دوپینگ مجازات نشدند به المپیاد اجازت داده است. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپیک از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپیک شرکت می‌ورزند.
این команда будет называться командой российских спортсменов.
خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی‌های مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا را که از 1 تا 11 فوریه سال آینده در تایبه چین برگزار می‌شود اعلام کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام می‌دهد. این بازی 1 فوریه برپا می‌گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره‌ای جنوبی می باشد. و خبری آخرین، باز یک رقیب قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقاباد قهرمانی ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقاباد و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه قهرمان استقلال تاجیکستان، آلای قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند.